بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. المغالطت و فی هیئت لفظ ذاتیه، بحث ما در مغالطات لحظیه بود که مباحثی رو خدمتون عرض کردیم. از بیرونم گفتیم میتوانیم یک تقسیم بندی دیگه برای بحث مغالطات در نظر بگیریم. ما حاصل بحث این شد که گفتیم مغالطه یا مغالطه ذاتیه هست و یا مغالطه عرضی. در مغالطه ذاتی گفتیم این مغالطه ذاتی یا در ساحت لفظ هست و یا در ساحت غیر لفظ. اون غیر لفظیش هم گفتیم یا ماده هست در ساحت ماده اون استدلال یا تعریف هست یا در ساحت صورت هست. از جهت صوری که دیگه بحث میکردیم گفتیم این یا در ساحت تعریف هست و یا در ساحت استدلال. استدلال هم شامل مباشر و غیر مباشر و اون مباشر غیر مباشر هم شامل تمثیل، استقراء و قیاس بود. خود قیاس هم تقسیم بندی کردیم به این که گاهن می شود ناشی از پیش فرض هایی باشد توی استدلال، با اون پیش فرض ها انسان پیش برود، و یا اینکه ناشی از خود استدلال است. مواردی رو خدمتون عرض کردیم. تا کجا اومدیم؟ بله، اون قیاس های ناشی از پیش فرض ها رو داشتیم می گفتیم. ما البته یک برگه هم داشتیم، یه 10-20 مقالطه تو اون برگه بوده گم شده. اونها رو آره بیشتر از این موارد هست. من اونها رو هم اونها رو که احصا کرده بودم اون برگه مثل این که گم شده، شما هم باید بالاخره زحمت بکشین اینها رو پیدا بکنین. هر خیر و ما فلوقت. حالا چند تا چیزهایی که حالا مثلا اونجا مطرح کردیم، یکی همین توی پیشفرض ها این هست که مغالطه تقسیم ثنائی و افاده هست. این خودش یه نوع مغالطه هست. پیشفرضه که هرچی تقسیم ثنائی باشد حتما افاده هست هم می کند، ولی اینکه اشتباه هست. بله، حاصل بین محصوره این هست، ولی که می توانیم اونو چه کار بکنیم؟ ادامه بدیم، یا اینکه اصلا تغییر بدیم، کلشو از اول بگیریم یه جور دیگه تقسیم ثنائی بکنیم. اینم یکی از مغالطات هست. و خیلی از اون مغالطات که من متاسفانه گم کردم، دو تا مغالطه که امروز توی درسای فلسفه و اصولمون داشتیم اینا رو هم ذکر بکنم. توی بحث حلقه سال ۳۶۰ بحث امروز بود که توی بحث مقدمه واجب آقایون یه مغالطه اونجا صورت گرفته، مغالطه تقید و قید. مغالطه تقید و قید میتونیم اسمشو بگذاریم. حالا بحثش مبسوط هست که مثلا بعضی ها میگن این مقدمه واجب وجوب غیری دارد. محقق نائینی میگه نه، این مقدمه واجب وجوب غیری ندارد، مانند وضو وجوب غیری ندارد، بلکه وجوب نفسی ضمنی دارد. بعدش اونجا اشکال کرده مرحوم شهید صد محقق نائینی که خلط بین تقید و قید شده. اون چیزی که وجوب نفسی ضمنی دارد تقید به طهارته و تقید داخل در صلاته. وقتی صلات وجوب نفسی پیدا کرد، همه اجزای این صلات هم وجوب نفسی ضمنی پیدا می کند. ولیکن قید خارج از ذات المقید هست. وضو خودش خارج از ذات المقید هست. لذا میتونیم بگیم قید وجوب غیری پیدا میکند، تقید وجوب نفسی ضمنی پیدا میکند. نه اینکه بگیم آقا هر چیزی که حالا هر حکمی که تقید دارد قید هم دارد. این توی بحثای فلسفی هست. فکر کنم قبلا اشاره کردیم توی شرح منظومه بحث حسه رو مطرح میکنه. حسه یعنی تقید. تقید داخل در ذات المقید است، ولیکن قید خارج از مقید هست، مانند وضو. وضو خارج از صلاته، ولیکن حسه از این به شما عرض کنم وضو یعنی ذات صلات میتواند مقید به چی بشود؟ تقید طهارت. حالا بحثایی داره، کار نداریم، انشاءالله میرسیم. مغالطه تقید و قید توی بحث اصول امروز داشتیم، توی بحث شواهد امروز مغالطه‌ای که داشتیم، اینا رو حالا دیگه تا تازه هست به شما هستم خدمت شما بگیم. مغالطه مثل و مثل، مغالطه مثل و مثل، یه بحثی هست به نام مثل افلاطونیه، شاید شنیده باشین. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، اون شعر مرحوم میر فندرسکی، که هر صورت سفلی یک حقیقت الوی دارد در عالم تجرد، که اصطلاحا به اینها میگن چی؟ مثل افلاطونیه. بحث مبسوط داریم تو انشاءالله توی فلسفه. اونجا مرحوم شیخ اشراق که میاد اثبات بکنه این مثل افلاطونیه را، چون این مثل افلاطونی بحث اینه که اینها تماثل نوعیه با این افراد مادیه دارن، یعنی تمام انواع انسان یک رب و نوعی دارد، اون رب و نوع هم ماهیتش با همین افراد مادیه یکی هست، تماثل دارد. حالا مرحوم شیخ اشراق با براهینی که نقل کرده فقط تونسته بحث مثل رو اثبات بکنه. بالاخره هر صورت سفلی یک مثلی در عالم الوی دارد، نتونسته اثبات بکنه که مثلی دارد. حالی که بحث مثل افلاطونی باید اثبات بکنه که اینها با هم چی دارند؟ مثلیت دارند، تماثل دارند، نه اینکه مثل است. خب مثل که خیلی معونه ای ندارد، خلط بین مثل و مثل. الا ما شاء الله، مغالطات رو نمیتونیم بگیم یکی دوتا هست، و اینا هم هیچ کدوم هم نمیتونی برگردونی به این مغالطات 13 گانه. فقط باید انسان دست گداهیشو بالا ببره که خدایا یه ذهن شما هستم نورانی به من عطا بکن تا بتونم مغالطات را تشخیص بدم. نمیشه آقای قابل احسان نیست که بگیم این مغالطات دیگه، هر کس از این مغالطات متون بود دیگه دوچار هیچ خلط ذهنی نمی شود. الا ما شاء الله، بله قمة رأس طلاب از این مغالطات پر هست، و ما متاسفانه اون صفحه هم که اونا رو چی کردم، یه 30-40 تو مغالطه اونجا جمع کرده بودم، معلوم نیست چی شده و گم شده و اینها دیگه. خودتون انشالله توی طلبگی اینها رو دیگه احصا میکنید. خب اینم از مغالطات پیش فرد. بریم توی مغالطات چی؟ ناشی از نفس استدلال. بنویسیم یک سوال مرکب، اینا رو دیگه توضیح نمیدیم، توی کتاب علی اصغر خندان مفصل هر کدوم از اینها رو توضیح دادن. اینم تقریبا 22 مورد اینجا نوشته. سوال مرکب، که این سوال مرکب میتواند به بحث همین چیزی که حالا بعدش تو مغالطات معنوی میرسیم، جمع مسائل فی مسئله واحده، منطبق بر این باشد که بعدش انشاءالله توضیح میدیم این جمع مسائل فی مسئله واحده. دو، رد دلیل به جای مدعا. دلیل را رد میکنی، فکر میکنی که دیگه مدعا محقق نیست، ممکن مدعا محقق باشد، این دلیل وافی و کافی نباشد. سه، عدم تکرار حد اوسط. اینا دیگه چیزهایی هست که حد وسط اگر تکرار نشود استدلال استدلال تام نیست، مغالطه صورت میگیره. چهار، وضع تالی. وضع تالی گفتی منتج نیست، این خودش این مغالطه هست توی استدلال، اونم تو قیاس هست دیگه. 5 رفع مقدم، رفع مقدم منتج نیست، خودش مغالطه هست. 6 مقدمات منفی. مقدمات منفی منظور این هست که مقدمتین در استدلال هر دو سالبه باشن، وقتی هر دو سالبه باشن منتج نیست. یعنی آقا شرایط عامه یا شرایط خاصه قیاس را نداشته باشد، هر کدوم از اینها می شود چی؟ مغالطه. حالا اینجا گرفته اینها رو تک تک جدا کرد. 7 مقدمات ناسازگار، بحثی داری که دنبال می کنی. 8 افراد غیر موجود، اینم بحثی هست. 9 سوء تألیف. 10 یا این یا آن، که این تقریبا میتونه با جمع مسائل فی مسئلت واحده منطبق بشود. اینا رو فقط مینویسین دیگه، انشالله تابستون فقط رو همین چیزهایی که ما میگیم مفصل کار میکنیم. بحث مغالطه خیلی بحث مهمی هست، ما اگر بخوایم اینا رو توضیح بدیم خودش 100 جلسه میطلبه. هر کدوم از اینها رو بحث بکنیم، اون تقسیم بندی رو بحث بکنیم، آیا درست هست یا نیست. ولی کم دارم فقط کلید رو به دست شما میدم، این کلید رو دریابیم. با این کلید هزاران درب بسته باز میشود. 11 ذوالحدین جعلی، توضیحاتش دیگه همون کتاب اومده. 12 خلط نسبت. 13 دلیل نامربوط. این دلیل نامربوط دیدین بعضن میگم آقا دلیل اهم از مدعا هست یا دلیل اخص از مدعا هست، این شامل همونه. یه دلیلی میاری اهم از مدعا، این میشه دلیل نامربوط. حالا مثالش هم الان تو ذهنم هست، بخوام وارد بشم یه مثال بزنم. حالا خیلی بحث امروز شواهد ما بود، همین مرحوم شیخ اشراق که اثبات مصول افلاطونی میخواهد بکند، دلیلی که میاره اهم از این هست که اثبات مصول افلاطونی بکند یا اقول عرضیه بکند، عرضیه بکند، که مرحوم حضرت علامه مفصل توی بدایه و نهایه به این مسئله پرداخته. کثیرن ما این مغالطه صورت میگیره، مثلا میگیم آقا دلیل اهم از مدعا هست یا دلیل اخص از مدعا هست، میشه دلیل نامربوط. یکی از مغالطات هست. نه نه نباید اهم باشه، باید دقیقا شامل اون بشه. خب ما میخوام اخص رو اثبات بکنیم. مثلا همین مثال که آقایون بخوام میگن علاوه بر اقول طولی ما اقول عرضیه هم داریم. مثلا شیخ اشراق میگوید آقا این که افائیل عجیبه‌ای که از این صادر می‌شود، خود این مزاج که نمی‌تونه اینو مدبر باشد، باید یک امر مجرد مدبر این باشد. خب اون امر مجرد اهم از این هست که اخول طولی باشد یا اخول عرضی باشد. حال این که ما بخوایم بگیم علاوه بر اخول طولی اخول عرضی ثابت می‌شود، خب اینا میگن خب همون اخول طولی هست. بله البته این الان شاید برای شما اصلا این مثال دقیقا جا نیفته، ولی دلیل نباید اهم از مدعا باشد، باید دقیقا مساوی با مدعا باشد که مدعا را اثبات بکن. حالا اینا مثالاشو زده دیگه، تو همون کتاب آقای علی اصغر خندان اینا رو زده. 14 مصادره به مطلوب. 15 استدلال دوری. البته اینا به این ترتیب تو کتاب آقای علی اصغر خندان نیستا، بعضی ها اینا رو وارده تو بخش مثلا نقد، بعضی ها رو وارده تو بحث دفاع، ولی این اگر نگاه بکنی همه اینها مربوط به چی میشن؟ به استدلال میشن. نگین آقا همون کتابو داره اینجا برای ما دیکته میکنه، اینجور نیست. اونجور چی بکنیم اصلا یه بحث دیگه یه هست. حالا بعدش هم ببینیم که این تقسیم بندی ما آیا انسب هست یا تقسیم بندیش. 16 قیاس مزمر مردود. 17 مغالطه کنه و وجه. 18 علت جعلی. 19 خلط علت و دلیل، خلط علت و دلیل، دلیل ناظر به عالم اثبات و بفرمایید علت ناظر به عالم ثبوت. یکی از مغالطاتی که میتواند صورت بگیرد خلط اثبات و ثبوت هست. این هم بنویسیم کجا این خلط صورت گرفته بود؟ در استدلال حضرت علامه. این هم کثیراً ما مغالطه میشود، خلط بین اثبات و ثبوت. اینا زیاد هست. ای کاش شما همین اول که پایه دو هستین یک کتاب مینوشتین، تمام مغالطاتی که تو هر کتاب میخونین اینا رو احصا میکردین و آدرساش هم میذارین. آقا در سیوتی فلان، در مثلا فلان، این خودش بعد از 10 سال یک کتاب قطور داشتین تمام مغالطات رو، شاید بالغ بر 1500 مغالطه باشه، اینو میگرفتین چاپ میکردین، معروف هم میشدین. بذارین به جای اینکه کتابا رو نمونداری بکنین به شما اصلا باعث این بشین که طلبه ها رو کند ذهن بکنین، این کتابا رو بخونن هیچی نفهمن، این کارهای تحقیقی رو انجام بدین. در خلال کتاب آدم میتونه بحث بکنه، مغالطات رو احصا بکنه. بله، مغالطه علت و دلیل. 20. اصل ما بالعرض مکان ما بالذات. یا برعکسش 21 که اینو دیگه نیومده، توی شواهد این اومده، اخذ ما به ذات مکان ما بالعرض. چیزی که ما به ذات هست مکان ما بالعرض، و چیزی که ما بالعرض هست مکان ما به ذات، دو تا مغالطه هست. 21 سوء اعتبار حمل. بله 22 سوء اعتبار حمل، اینو انشاءالله میخونیم. 23 خلط بین اعتبارات ماهیت، به شرط لا به شرط، اینا جایی نیست، اینا رو دیگه به ذهن حقیر میاد، لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی، کثیراً ما خلط شده، تو اصولم خلط شده. مثلا توی اسم جنس که میرسیم، آقایون میگن اسم جنس اگر دلالت بر اطلاق میکند، بعضی میگن به نحو لا به شرط قسمی هست، بعضی میگن به نحو لا به شرط مقسمی هست، بعضی میگن به شرط کنهو، به شرط شی هست، اینا باید بحث بشه. و دیگر مغالطات دیگه، سه تا نقطه رو حتما میگذاریم، این نیست که بگیم آقا همه مغالطات اینها شد. آخرین از مغالطات رو خدمتون عرض کنیم، تمام کنیم. مغالطات چی هست؟ عرضیه و برونی هست. 1. بستن راه استدلال. بستن راه استدلال. آقا هر کس این مسئله را نفهمد، نفهم است و نمی شود غیر از این تفکر کرد. بستن راه استدلال، بزرگترین مغالطه حوزه، بزرگترین مغالطه حوزه که اصلا اجازه تفکر به شما نمیده. البته من خودم نظرم اینه تا 6 تا پای 6 فقط باید درس خوند، حرف بزرگانو خوب فهم کرد، همون اولم نمیشه عقول عقول داشته باشه آدم. 5-6 سال اول باید فقط درس بخونی، اصلا عقولات هم نمیخواد چی بکنی، ذهنتو چی بکنی، حرف قوم را بفهمی. بعد از، چون بعضی ها هستن که متاسفانه خیلی دیگه تجددگرا هستن، یه کفایی آقا نخونده به شما اصلا بحث، به شما اصلا اصول جدید را میندازه، یه کفایی آقا نخونده هنوز تدریس نکرد، اول باید خوب درس خوند، بعدش حالا بعضی چیزها به ذهن انسان میاد، مشورت میکنه با بزرگان که آیا درست هست یا نیست. افراط و تفرید زیاد توی حوزه هست. بعضی میبینی که همین کتابایی هست، همین هست ولا غیر. بعضی هم که میخوان نوآوری بکنن، مباحث به دستشون نیست. ما نظرمون این هست 6-7 سال اول طلبگی، نه تا پایه 6 و 7، 10 سال رو توی 5 سال بخونی، 2 سال هم درس خارج بدی، همه رو بفهمی، مباحثم بکنی، 5-6 سال خوب درس بخونی، بفهمیم کفایه چه گفته است، نهایی چه گفته است، بدایی چه گفته است. بعد از 5-6 سال دیگه آدم، چون اگر آدم میخواد 10 سال تلمذ بکنه 18 سال هم رو درس خارج خوب بفهمد، دیگر هیچ نمیفهمد، همون چیزهایی فهمیده همونو میفهمه، ذهنش کانالیزه میشه. معمولا کسانی هم میبینیم یه نوآوری کردند، کم درس گرفته اند ولی کم خوب درس خوانده اند. ما نه خوب درس میخوانیم و نه کم درس میگیریم، تا آخر عمر درس میگیریم. ملا بنویسم تازه اینا طلبای خوب هم طلبای چیز دیگه که اصلا هیچی، وقت میان روز شهریه طلبگیشون میگیرن و میرن، ولی طلبه فکر میکنه روزی 10-12 ساعت فقط یه خودکار بگیره به دستش، تو این درس خارج، تو اون درس خارج، تحصیل فلان اینا. الان این دیگه خیلی توی بحثای علمی اینجور شده، حال اینکه اینجور نیست. خب بستن راه استدلال. دو، هر بچه مدرسه ای میداند، هر بچه مدرسه اینو میفهمه، شما نمیفهمید. آقا از حالت وجود و هر بچه مدرسه ای میفهمه. سه، مسموم کردن چاه. اینم تقریبا یه نوع بستن راه استدلاله. گفتیم بعضی از این مغالطات همپوشانی هم نسبت به هم داره. چهار، تله گذاری. پنج، توسل به جهل. اینا تقریبا مثل همه. شش، فضل فروشی. هفت، توسل به احساسات، لجاجت، حسادت، غرور الاخر. نو، تهدید. تهدید فوز تقریبا اینم هست. ده، تطمیع. این نیست دوزه. باز اگر تطمیع میکردن یه چیزی رو تا حرف نزن بهت پول میدیم، میگه آقا حرف بزنی میزنم سر رو داخونت میکنم. تکبیر داریم آفه. یازده، جلب ترحم. دوازده، آرزو اندیشی. سیزده، سری بنویسین، عوام فریبی. چهارده، پارازیت. پونزده، نکته انحرافی. چونزده، شوخی بی ربط. تاری بحث علمی رو چی میکنی مثلا میزنن به شوخی و فلان. هیجده، بهانه. هیجده، حرف شما مبهم است. حرف شما مبهم است. نمیگه یک مقالده بنده خدا نمیفهمه، میگه حرف شما مبهم است، این خودش مقالده. 19، تکذیب. 20، این که چیزی نیست. 20، این که چیزی نیست. خودش با 20 جور در اومد مسجع شد. 21، این که مقالده است. دار بنده خدا استدلال میکنم، این که مغالطه است، این که میگویی این مغالطه است، این خود مغالطه است و این خود نیز این خودشون در نظر بگیری، این خود نیز مغالطه است. 22، توهین. توهین، سرزنش خاص. 23، پهلوان پنبه. اینا هست دیگه، مطالعه میکنینش. 24، کامل نامویستر. 25، خودت هم. خودت هم، آدم یه اشتباه میکنه بعدش به شما یه نفهم میگه آن اشتباه کردی، این خودت هم این کارو کردی. خودش مغالطه، خب اون دیگری کرده باشد، دلیل برای این نیست شما این کارو انجام بدی. 26، تبعیض طلبی. 27، تغییر موضع. تغییر موضع. 28، البته و اما. میگیری توضیح میدی به شما مثلا و اما اینجوری هست. این هم توضیح دادی، اما مثلا این حرف شما مزخرف است. با یه اما میزنه همه چی رو خراب میکنه. بله حرف شما خوب هست، اما به شما یه اما شو دیگه به دفت اینجا نمیخواد. همین اما کارگار رو خراب میکنه. این اما یعنی دیگه استدراک از کل مطلب سابق. 29 تخصیص. 30 توسل به مرجع کاذب. توسل به مرجع کاذب، مثلا آقا به شما بکنم بله توی بحث اصالت وجود مثلا مرجع بشود، مثلا فروید. بله فروید قائل به اصالت وجود بود. فقط یه اسم قلمب زلمبه بیاری برای مردم. بله فروید قائل به شما مثلا روانشناسی احلیلی بود. احلیلی رو خوندیم دیگه. فروید گفته احلیلی یعنی چی؟ یعنی آلتی. ایشون قائل به روانشناسی، میگه آقا انسان تمام شخصیتش در سه دوره شکل میگیره: دهانی، مقعدی، احلیلی. تمام شخصیت انسان تو همین مرحله است. الان هم توی شما بله دقیقا تاریخچه خودش هم همین بوده، همین هم گرفته به شما هستم چی کرده. ولی کافی بگی فروید. دکتر شریعتی داره میگه آقا من تو کتابام اسم یک نفر رو میاره، میگه این اصلا وجود خارجی نداره. من میدم مردم حرف منو قبول نمیدارم، میگه آقا فلان اندیشمند غربی فلان این حرف رو زده. بعدش هم آخر عمرش توی کویر داره، میگه آقا این حرف این که چیزی کرده این هیچ وجود خارجی نداره. این همون به شما هستانم، البته این مغالطه یه همون چیزی که خدمتون عرض کردم، مغالطه منقال و مقال میشود. 31 وارد کردن خصم بر وادار کردن خصم بر سخن باطل. اینا دیگه تو کتاب اومده دیگه، حتی تو کتاب آقای علی اصغر خندان اینا نیومده. 32 ملول کردن خصم. 33 خشمناک کردن خصم. 34 متحیر کردن خصم با عبارات مغلق. 35 پریشان کردن افکار با صدای بلند. و 36 تعبیرات ناشایست در مورد خصم. و 3 نقطه، ببینین چقدر مغالطه ما داریم. عصبانی کردن خصم، بله همون خشمناک کردن خصم و اینا هم هست. بله پس مغالطه آقا 13 تا نیست. 7 تا بگیم مغالطات عرضیه هست، عرضیه هست. به شما اصلا 20 مغالطه، هر کس این منطق را بخواند دیگه عصمت ذهنی پیدا کرده است. کسی اگر عصمت ذهنی پیدا بکند و ایمان هم داشته باشد به عصمت عملی هم میرسد و میشود معصوم. ما خیلی از مغالطاتون به خاطر چیه؟ ذهنمون. مثلا مغالطه غرور. چرا غرور میگیریم؟ بعض از مسائل را میفهمیم، فکر میکنیم همه چیز را میفهمیم. بعض از کمالات را داریم، فکر میکنیم که همه کمالات را دارا هستیم. مغالطه جزء و خود. حتی میشه یه کارایی کرد که مثلا مغالطات روانشناسی رو با مغالطات معرفت شناسی از هم میز بدیم. بعضی مغالطات مغالطات رفتاری است، بعضی مغالطات مغالطات اعتقادی است. اینا رو میشه میز گذاشت و حتی تو روانشناسی اینها چی داره؟ کارآمد هست. آقا زن و شوهر با هم بحثشون میشه. چرا؟ برای اینکه یک مغالطه حالا یا رفتاری اونجا صورت گرفته یا مثلا مغالطه چون شوهر من 3 روز به خانه نیامده است پس زن گرفته است. بله زندگیشون از هم میپاشه. مغالطه یه دیگه توی روانشناسی میشه مغالطه مطرح کرد. من یادم میاد حتی یه کتاب خونده بودم یه 5-6 مغالطه رو مثلا مطرح کرده بودن. میشه کار کرد، ولی ما متاسفانه فکر کردیم آقا هر چی آقایون میگن وحی منزله. فقط تو ذهن ما آقا مغالطه 13 تا تو اصلا دیگه دستم بهش نزن این مقدسه. والا اینجور نیست. خب اینم پس هست مغالطاتی که خدمتون عرض کردیم. البته گفتم آقا من این 20 دقیقه گفتم جا داره شما اگر بخوایم به کنه این مباحث پی ببرین حداقل کلی این کتابو مطالعه بکنین، نمودارش مطالعه بکنین، بعدش این نموداری که حقیر خدمتون گفته با این مقایسه بکنین، چیزی به نظر خودتون میرسه اضافه بکنین، تا بعدش آدم یه ذره تو مغالطه بتواند اشراف پیدا بکنه. بله بعضا اینجور، بله مثلا اعراب فقط مختص به زبان عربی، بله اعراب نداره، بله اعجام هم توی زبان انگلیسی مثلا نیست، ولی مثلا مغالطه خطوط مثلا توی زبان چینی هست، دیدین چجوری می‌نویسن؟ مثلا اونجا حالا مثلا با علم مثلا چی بشه بعد حالا. خب آقا یکم تطبیق بکنیم. من میخواستم این مقالطه ترکیب و مفصلم برای شما بخونم که امروز زیاد بخونیم ببینیم حالا تا چقدر این مباحث رو از بیرون خدمتون گفتیم که مقالطه یا در هیئت ذاتیه لفظ هست، مانند همون بحث مختار که برای اسم فاعل و اسم مفعول بود، یا مقالطه در اعراب و اعجام هست که مقالطه در هیئت عرضیه لفظ هست، مانند همون بحتون وجودهو که یجب و وجودهو خونده شده است، یا مغالطه ممارات و خدمتون عرض کردیم که در اون هیئت تعدیفیه کلام اون مغالطه صورت میگیره نه در نفس و لفظ، که میتونیم بحث توریه و استخدام را هم که توضیح دادیم ذیل همین ممارات بدانیم و حال میتونیم جدای از این بدانیم. بله ما که نگفتیم فقط مغالطات 6 تا هستن، مغالطات لفظی رو فکر کنم بالغ بر 17 تا اونجا شمارش کرد. و اما تطبیق از ثانی المغالطه تو فی هیئت لفظ ذاتیه، بهتر بود بگه هیئت ذاتیه لفظ، و هی فی ما اذا کان لفظ یتعدد معناه من جهت تصریفه، از جهت تصریف، از جهت دگرگونیش، او من جهت تسکیدهی و تأنیسه، او کنهو اسمون فائلون او اسمون مفعول، ولی عدم تمییز احده ما عن الاخر یقعال اشتباه ول غلط، فیوز او حکم احده ما لل آخر، حکم یکی رو به دیگری نسبت میدید، مثل لفظ العدل من جهت کونهی مصدرن مرتن، نه مصدر مرتن، این خودشیه مغالطه کنهو در ساختار می شود، مصدرن مرتن یا مرتن نه مصدر مرتن، گاهن مصدر است این عد و گاهن صفت است، و لفظ تقوم من جهت کونهی خطابن للمذکر مرتن و للمؤنث الغائبه اخرى، مشترک بین صیغه 4 و 7، و لفظ المختار و المعتاد اسم فاعل مرتن و اسم مفعول اخرى و هاکذا، این مغالطه در هیئت ذاتیه لفظ. از ثالث المغالطه تو فل اعراب و الاعجام، و هی فی ما اذا کان لفظ یتعدد معنا به سبب امور عارضت علا هیئت خارجت ان ذاتی، در اون هیئت عارضی لفظ، و ان یصحف لفظ نقطن و خطن، تصحیف بشود از جهت نقطه و خط، به اعجام او حرکات فی صیغته او اعرابه، مثل ما قال الرئیس ابن سینا به ما معناه ان الحکما قالوا انه تعالی بحتن وجوده، و حال اینکه فخر رازی یجب وجوده خونده است و به شما هم چی کرده اشکالاتی مطرح کرد، فتحفه بعضهم فظن انهم قصدوا یجب وجوده، نقطه ها جابجا شده دوچار مغالطه شده. تنبیه هم در این تنبیه چی میخواد بگه؟ میگه آقا ما این سه مقالطه که خدمتون عرض کردیم که یا در ساحت جوهر لفظ هست یا در هیئت، اون هیئت هم یا ذاتیه یا عرضیه، همه اینها میتونیم بگیم مقالطه در اشتراک اسمه، ولی ما اون در ساحت جوهر رو گفتیم فقط اشتراک اسم هست، ولی این که میتونیم به یک وجه بگیم همه اینها مقالطه در اشتراک اسمه. یعنی میتوانیم فرق بگذاریم بین مقالطه اشتراک اسم بالمعن الاعم و مقالطه اشتراک اسم بالمعن الاخص که فقط در جوهر لفظه، ولی اون بالمعن الاعم شامل اون هیئت لفظ هم میشه. یکی از مقالطات هم همینه، بالمعن الاعم و بالمعن الاخص، معمولا اینها چی میشه؟ میتونیم همون مقالطه اشتراک اسم. تنبیه ان نوعین الاخیرین یرجعان فی الحقیقه الى الاشتباه من جهت الاشتراک فی اللفظ، یعنی فی الاسم، غیر انهما من جهت هیئته لا جوهره، ولما کان نوع الاول یرجع الى جوهر اللفظ خصوه به اسم اشتراک الاسم، ولیکن اون نوع اول چون رجوع پیدا میکنه به جوهر لفظ اونو تخصیص دادیم به اسم اشتراک اسم، حال اینکه میتواند شامل این دو قسم اخیر هم بشود. بل ان الانواع الثلاثه الاتیه ترجع من وجه الى اشتراک لفظ، یک بالمعنی العام فاعل بشویم و یک بالمعنی الاخص فاعل بشویم. الرابع مغالطة الممارات و هیه ما تکون المغالطتو تحدث فی نفس ترکیب الالفاظ و ذالک فی ما اذا لم یکن اشتراک فی نفس الالفاظ ولا اشتباه فیها، این که مغالطه حادث بشود در نفس ترکیب الالفاظ، در خود الالفاظ مغالطه نیست، در اون هیئت تألیفی کلام، و ذالک فی ما اذا لم یکن اشتراک فی نفس الفاظ ولا اشتباه فیها، ولیکن خود لفظ مشترک نیست، ولیکن به ترکیبها و تألیفها یحصل الاشتراک ولا اشتباه، مثل قول عقیل لما طلب منه معاویت ابن ابی سفیان لعنه الله ان یعلن سب اخیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، عقیل به شما هم ابو معاویه بهش میگه که آقا اعلان بکن سب نسبت به برادرت حضرت امیر المؤمنین، فتعد المنبر و قال امرنی معاویه ان اتوب علی ان الا فلعنوه. خب این ضمیر به کیم برمیگردد؟ آیا به معاویه برمیگردد یا به این میشود چی؟ ممارات. و هذا الايهام جاء من جهت اشتراک عود الضمير، فاظهر انه استجاب لدعوه معاويه و انما قصد لعنه، ظاهر این هست که استجابت کرده دعوت معاویه را، و حال اینکه قصد لعن معاویه کرده است. و مثل هذا جواب من سأل من افضل اصحاب رسول الله بعده، از کسی پرسیدن که افضل اصحاب بعد از رسول الله کی است؟ قال من بنته فی بیته. حالا این من به ابوبکر برمیگردد یا من به پیغمبر خاتم برمیگردد؟ به پیغمبر. من بنته، کسی که بنت پیغمبر در خانه علی هست. جانا نه، اون در جایی هست که لولا القرینه باشد، بله هیچ قرینه نداشته باشیم اونجا هست، ولی که نه قرینه داشته باشیم که اصول لفظی جایی جاری می شود که محفوف به قرائن نباشد. الخامس بله مغالطت و ترکیب المفصل، گوش میدین اینو بگم، اینا رو تطبیق بکنیم تمام بکنیم. اینجا یکم عبارات زیاد هست و اینها از بیرون خدمتون بگیم. مغالطه بله من بنتهو فی بیته، کسی که بله من به امیر المؤمنین برمیگرده اون ضمیرش احسنده شد. مغالطه ترکیب مفصل یعنی چیزی که به نحو تفصیل صادق است ولیکن ما توهم چیزش میکنیم، ترکیبش میکنیم و کاذب میشود. ترکیب مفصل یعنی اون کلمه دوم صادق است، اون چیزی که تفصیلش صادق است ولیکن ما توهم ترکیبش میکنیم. همین که توهم ترکیبش کردیم کاذب میشود. مثالی که مرحوم مدثر میزنه یکم سخته، اول یه مثال ساده براتون از بیرون بزنم. مانند این که میگیم H2O مثلا چی هست؟ قابل احتراق هست. بله این به نحو ترکیب چی میشود؟ کاذب میشه، ولی به نحو تفصیل صادق میشود، چون خود تک تک از عناصر رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم آقا قابل اشتعال هست، ولی به نحو ترکیب که در نظر بگیریم قابل اشتعال نیست. اما مثالی که مرحوم مظفر میزنه میگه الخمسه زوجون، محل بحث اینجا هست ها، الخمسه زوجون. خب بله نه نه اونجا اصلا مغالطه نیست، اصلا اینجا هم خودش مغالطه شده، بیرون از محل بحث گرفته دو تا مثال زده، فکر میکنیم که اصلا مغالطه توی قیاس هست، اصلا مغالطه در قیاس یک مغالطه دیگری هست. اینا خدمتون عرض میکنم اون چیزی که مغالطه محل بحث ما هست الخمسه زوجون هست. خب اینو اگر به نحو ترکیب در نظر بگیریم میشود کاذب و مغالطه میشه، ولی اگر به نحو تفصیل در نظر بگیریم صادق می شود. تفصیل اینجا منظورش چی هست؟ مثلا میگیم آقا خمسه چار و یک هست، دو و سه هست، و هر کدوم از اینها وقتی که میگیم آقا خمسه از زوج و فرد تشکیل شده میتونیم بگیم آقا به نحو مفصل در نظر بگیریم، میگیم الخمسه تو زوجون، یا اینکه الخمسه تو فردون، وقتی که مرکب از زوج و فرد شد میتونی بگی یکی از اینها هست. مثال خیلی مثال خوبی نیست ها، خودش یکم چیه مثال بدی هست. یعنی بگیم الخمستو به نحو تفصیل در نظر بگیریم که بگیم زوجون، چون وقتی از دو سه تشکیل شد خب خود دو چی هست؟ زوجه، به نحو تفصیل درسته، ولی به نحو مرکب در نظر بگیریم یعنی تجزیهش نکنیم، خودشو در نظر بگیریم، خود خمسه که زوج نیست فرده. مثال خیلی مثال گویه نیست. کی هم چی مغالطه؟ بله. اینقدر مغالطات دیگر داریم که اینو فکر نکنم جایی مغالطه مثلا صورت بگیر. مگر اینکه اینجور بگیم. خب دقت بکنین. یک واو عطف. حالا بگذارین یه مثال براتون بزنم، یک مثال بزنم، یکم طول میکشه، دقت میکنین یا نه؟ نه بگذارین یکم ذهنتون رو چی بکنم، خسته بکنم. آقا قبلا اگر یادتون باشه گفتیم بین حیثیت تقییدیه و واسطه فل عروض فرق هست، و حال اینکه عموم آقایون فلاسفه و عقلیون این دوتا رو یک چیز می دانند. خوب دقت بکنید، واسطه فی العروض و حیثیت تقییدیه. مثال که می زنن مانند المیزاب و جارن، میگن آقا واسطه فی العروضه، واسطه فی العروض چیه؟ بفرمایید ماه، ماء المیزاب جارن. خب همینجا هم میتونه تطبیق پیدا بکنه، ما المیزاب جارن درست هست، میشه حقیقت، ولیکن اینو فقط روی یک جزءش ببری میشه چی؟ مجاز میشود، اونجا هم میتونیم چی بکنیم مثلا. البته اینجا دیگه دائره بین مجاز و حقیقت، دائره بین کذب و صدق نیست. حالا این محل بحث ما نبود، این فقط دستگر میگفتم خدمت. اما فرق بین واسطه فل عروض و حیثیت تقییدی دیم. سطحی میگیم، خیلی بحثه ما سطحی میگیم خدمت شما. اول حرف چی رو بفهمین، آقایون بفهمین، بعدش هم مثل همون توی منطق گفتیم آقا حمله اولی به موضوع نداریم فلا اینها، توی بدایی چیز دیگه گفتیم. ما همه حرفا ما اینجا نمیتونیم بزنیم، اشاره میکنیم. آقا فرق هست بین واسطه فل عروض و حیثیت تقییدی. حیثیت تقییدیه به معنای ادق کلمه محمول رفته روی ذات المقید و غیر من حیث المجموع، نه روی ذات المقید رفته نه روی غیر به تنهایی. این دوتا رو من حیث المجموع در نظر بگیری به این میگن حیثیت تقییدیه. یک مثال بزنم خدمت، مانند این که میگیم بله وجود الماهیه کلیون، بله وجود الماهیه کلیون، این کلیت نه روی وجود به ماه و وجود رفته. خوب دقت بکنیم، بحثایی هست که بحثای دقیق فلسفی هست که حتی حضرت علامه توی بدایه اونجا خلق کرده، اینا رو بعد اونجا خدمتون بگم. این کلیت روی وجود به ماه و وجود نرفته، چون وجود مسابقه با تشخصه، درسته؟ وجود که کلی نیست، ماهیت و علا کثیر نیست. روی ماهیت به ماهیت هم نرفته، چون ماهیت به ماهیت باطلت و ذاته، هیچی نیست. بلکه این دوتا رو باید چی در نظر بگیری؟ من حیث المجموع در نظر بگیری. محمول رفته روی مجموعه ذات المقید و قید، اینو اصطلاحا بهش میگن حیثیت تقییدیه، که به اندازه انگشتان دست میتونی براش مثال پیدا بکنی. نه رفته روی ذات المقید نه رفته روی قید من حیث المجموع. ولی واسطه فل عروض چیه؟ دیگه اسمش هم مشخصه، یعنی فقط رفته روی قید، روی ذات المقید نرفته. از اگر روی ذات المقید رفته از باب مجاز رفته، مانند همین مثال چی؟ المیزاب و جارن، که جریان رفته روی چی؟ بفرمایید، روی ما رفته فقط. اینو بهش میگن واسطه فل عروض. لذا توی حیثیت تقییدیه ما اون حیثیت ترکیبی رو داریم. اگر به نحو ترکیب در نظر بگیری صحیحه، ولی اگر به نحو تفصیل بگیری بفرمایید باطل است. توی واسطه فعل عروض برعکس، به نحو تفصیل در نظر بگیری فقط حکم روی قید رفته صحیحه، ولی اگر به نحو ترکیب در نظر بگیریم، حالا باطل نگی، میگیم اینجا مثلا مجاز. خوب شد؟ و کثیراً آقایون بین این واسطه فل عروض و حیثیت تقییدی خلط میکنن. اینم یکی از مغالطات میتونیم بنویسیم، مغالطه بین حیثیت تقییدی و واسطه فل عروض. مثال علمیش اینه، میگم آقا کی اینو که اشتباه بکنه ترکیب مفصل و تفصیل مرکب، که خود حضرت علامه توی نهایه این بحثو خلق کرده، چون انشالله میرسیم، انشالله توی نهایت تو بدایه حرف آقا رو باید بفهمیم، نگین اول حرف قوم رو بفهمیم تا بعدش ببینیم حرف حالا به نظر صحیح چی هست. به نظر صحیح هیچ کس هم نمیتواند بگه آقا حرفی که من میزنم چیه؟ صحیحه. حالا به نظر ما این چنین میرسد که این هست، ولی که بعدش میاد دوباره قلت تو را نیز عیان میگوید، تکیه بر علم حصولی همه اش باده هباست، همه اش باده هباست. تو همین این انقل آخرش هم زرتخاته اون بحثایی که بود اقناعی هست یا ایقانی، یه ذره به شما هستم چی بکنیم اینو آقا یقین به اندازه کبریت احمر چی به یقین رسیده باشه، یقین بالمعنی لحظ اعتقادش دقیقا مصابه با واقع باشه. جز چار در نفس مقدس و به اندازه انگشتان دست به مقام یقین رسیده باشه. میگنه ما همه اقناعیم، تو توحیدمونم اقناعیم، حالی خدایی هست، براهینم که حالا چی کردیم، مثلا توی براهینم میشه اشکال کرد، این همه برهان امکان وجوب میارن، امکان ماهوی، بله درسته، میگم این ماهیت مستوی و نسبت به وجود و عدمه، بخواد موجود بشود نیاز به یک موجز دارد، و حال این که در قول نهایی صدر المتعلیهین ما چیزی به نام امکان ماهوی نداریم، یعنی کشک، این همه برهان امکان ماهوی بردی کشکن و دوغا، به قول حضرت آقای وحید آقای صافی، بله جز این که آدم با یک نور دیگر به حقیقت توحید برسد، مگر نه عقل اقال داره. من خودم نظرم اینه، جایی اعلام نمی کنم، عقل فکر می کند به ایقان می رسه، اصلا نهایت عقل اقناعه، یقین مربوط به چی میشه؟ به قلب میشه. معمولا هم کسایی که برهان رو چی میکنن، حالا اونجا میشه یه تشکیک هایی کرد، فکر میکنیم که ایقانی میاندیشیم، و حال این که خیلی از اندیشه های ما اقناعیست، خطابیست، برهانی نیست، این هم خودش مغالطه است. کی آقا از مغالطات مسئول باشه؟ شما یه کتاب باز بکنید که از مغالطه مسئول باشد، نیست. جناب آقای دکتر عابدی یه تفسیر اسمش نمیبرم، خیلی معروفه، همه شما روی تفسیرش قسم یاد میکنید، یک بار به شما از ما خواستن آقا این تفسیر رو به شما هم یه بررسی بکنین، میگفت هر صفحش 22 تا غلط علمی گرفتم، هر صفحش، گفتم آقا این تفسیر رو بهتر جمع کنین، گفتن نه شما دیگه نمیخواین کار بکنین روی تفسیر، دیگران کار بکنن. بعد علم حصولی نمیشود اکتفا کرد، خوبه بالاخره، برای دستگرمی خوبه، برای ارتیاز ذهن خوبه، بالاترین ارتیاز برای انسان ارتیاز ذهنه، بیشتر از اینکه ریاضت بدنی بکشیم بعد ریاضت چی بکشیم؟ ذهنی بکشیم، تا ذهن ما صافی بشود برای مکاشفات شهودی. کسی ذهنش صافی نباشد، اون خیالش و وهمش و اینها با هم خلیط میشه، نمیتواند واقع را درست درک بکنه. لذا کسانی که دقیق توی بحثای علمی کار کرده باشن، مکاشفاتشون هم مکاشفات صافی هست، خلط نمی کنه هر چیزی رو هم. لذا علم حصولی تمام عالیت دارد، هیچ اصالی نیست برای علم شهودی، و همین ها ارتیاز ذهن، ولی به هیچ کدومش تکیه نمیشه بکنیم. بله بین الاکانی بحث میکنیم، برهان اثبات وجود و برهان صدیقون و الی آخر، ولی یک نفر شما پیدا بکنیم به واسطه برهان صدیقین حضرت صدرای شیرازی مؤمن شده باشد، بله یک نفر پیدا بکنیم، یک کافر برهان صدیقین و صدرا رو برش بیاریم کافر بشه. حال ما تازه بحثمون این هست که کلام و فلسفه برای احتجاج نسبت به غیره، فقط برای اسکاته، نه برای ایمان. مگر نه هیچ کس با فلسفه ایمان نمی آورد. بعضی بحث های حرف می زنم که دوباره بعدش دارتون در میاد که آقای بنده خدا چی میگه، ولی بعدش انشالله باید روی اینها برین کار بکنین، ببینین آقا خود فلسفه به ماهیت فلسفه برای انسان ایمان نمی آورد. اون چیزی که ایمان میاره قال صادق و قال الباقر، فلسفه برای اسکات خصم خوبه. اسکات، اسکات کجا بود؟ بله جلن. ولی اینکه انسان را به یقین بالمعن الاخص برساند، لا یمکن و نقیز و ولا یمکن و زواله، این کار قلبه، این کار شهوده. یک نفر رو پیدا بکنیم، یا حرف من حرف آخره، یک نفر رو پیدا بکنیم، اگر پیدا بکنیم مطمئن باشیم آدم جاهلی هست. چه یه نفر بگه حرف من حرف آخره، این البته شکاکیت نیست، بگیم آقا فلانی شکاکیت به شما هست کنم مدرن و مطرح کرده، آقا همه چیز با در هوا، بحث هرمونوتیک، نه اونم نیست، اینم خودش یه مقالده هست. بگذاریم دیگه، حالا این مقالده ترکیب و مفصل و تفصیل مرکب چه بسا بشه بعضیا اینو تفهم بکنن توی مباحث دقیق فلسفی. و صلی الله علی محمد و آله. الله.